دکتر محمد ملکی، استادی برای همه فصول، با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام، نشر روزنه.
نیازی به حدس و گمان نبود که نماینده رئیس دانشگاه چه کسی بود. از همان نقطه بازگشت به سمت سالن انبوه سوالات از من شروع شد. یک راست پشت تریبون رفتم. عده‌ای نشسته بودند، باز عده‌ای ایستاده بودند، عده‌ای هم اصلا نیامدند داخل سالن، عده‌ای هم در داخل سالن سرگرم بحث و مجادله و گفتگو بودند. من آرام و بیخیال پشت میکروفون ایستادم. تقریبا شد 10 دقیقه، شد 1 ربع، تا بالاخره همه ساکت شدند. سلام کردم و با بسم الله سخنانم را شروع کردم. هنوز چند جمله نگفته بودم که یکی از دانشجویان برخاست و شروع کرد به صحبت کردن. دیگران سعی کردند او را آرام کنند، اما من ساکت شدم. هیچ اصراری بر ساکت کردن جمع از خودم نشان ندادم. آن بلبشو باز مجدداً 10 دقیقه طول کشید، اما من آرام و بیخیال و مثل آدمهای مات فقط نگاه میکردم. گفتم من وقتی شما صحبت میکنید سکوت خواهم کرد، آنقدر سکوت میکنم تا مجدداً شما ساکت شوید. خودم را معرفی کردم و سپس ادامه دادم که برای رسیدگی به مشکلات و مصیبت‌های اینجا، برای رسیدگی به حقوق پایمال شده و غیره، اما مقدم بر هر امر دیگری نیاز به یک سرسامان و نظم و ترتیب داریم. کلن فکر این که دکتر ملکی از بیرون کسی را برای ریاست اینجا بفرستد، بالمره از سرتان بدر کنید. او اساساً اعتقادی به مدیریت انتصابی ندارد و اگر دارش هم بزنید کسی را برای ریاست اینجا تعیین نخواهد کرد. بیمارستان 1000 تخت خوابی که این البته نام آن بیمارستان بود که بعدها به بیمارستان امام خمینی تغییر یافت، که سهل است اگر همه بیمارستان‌های ایران هم بدون پرستار بمانند، او تن به مدیریت انتصابی نخواهد داد. بنابراین خواهران، چاره‌ای ندارید الا اینکه اینجا را مثل مابقی دانشکده‌ها و واحدهای دیگر دانشگاه تهران خودتان اداره کنید. ادامه دادم که در دانشکده‌های دیگر شورای مرکب از اساتید، دانشجویان و کارکنان تشکیل شده و مدیریت آن دانشکده را در دست گرفتند. شما هم چاره‌ای ندارید الا اینکه در آموزشگاه یا دانشکده‌تان شورایی تشکیل بدهید. مجدداً هم همه با مناقشه شد و من هم بلافاصله ساکت شدم. از فحوای مناقشه‌ها و فریادها فهمیدم که ساختار آنجا پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. اولاً دانشجویان شبانه روزی هستند. ثانیاً یک تیپ استاد و یک تیپ کارمند ندارند. دانشجویان هم شدیداً با یکدیگر اختلاف دارند. پیشنهاد کردم که ما اجباری نداریم که همه دانشجویان یا همه کارکنان را در یک گروه قرار دهیم. این پیشنهاد مقدار زیادی باعث آرامش شد، چون کارکنان 2-3 گروه بودند. برخی کارکنان بیمارستانی بودند، برخی غیر بیمارستانی بودند و نمیشد همه را در یک گروه قرار داد، ایزن دانشجویان. هوا تاریک شده بود که بالاخره تا حدودی کار فیصله یافت. اساتید حاضر شدند در یک گروه جمع شوند و 2 نماینده انتخاب نمایند. دانشجویان به 4 گروه مبتنی بر سالهای تحصیلیشان و کارکنان هم به 3 گروه بیمارستانی، غیر بیمارستانی و اداری و مالی تقسیم شدند. هر گروه از میان خودشان نماینده‌ای را انتخاب کردند و شورای مرکب از 10-12 نفر تشکیل شد. شورا تقریبا مورد تایید همه بود. از قبل بهشان گفته بودم که مثل شوراهای دیگر یکی از اساتید منتخب شورا به عنوان دبیر شورا انتخاب می شود که اسناد و نامه های اداری را امضا کند. چون همهشان دیگر خسته شده بودند، قرار شد که یکی از 2 استاد به عنوان دبیر شورا فردا انتخاب شود. خسته آمدم منزل. فردا صبح در نخست وزیری بودم که خانم حق مراد خان تماس گرفت، گفت خودم را برسانم به دانشگاه. خیلی عصبانی شدم. دلم نمیخواست آنها پیش دکتر ملکی میرفتن، چون دیروز آن همه علاف شده بودم که دیگر پیش دکتر ملکی نروند. مصمم بودم که اگر پیش دکتر ملکی رفته بودن حسابی بهشان بتوپم. دیدم خبری از آنها در دفتر دکتر ملکی نیست و نفس راحتی کشیدم. خانم حق مراد خان به من گفت که رفتن دانشکده فنی و دنبال شما هستن. جلوی آزمایشگاه هم در دانشکده فنی حدود 10 نفر خانم که دانشجو و استاد بودند، به علاوه یکی دو تا آقا از کارکنان منتظرم بودند. اولین چیزی که بهشان گفتم آن بود که واقعا ازتان ممنونم که نرفتید پیش دکتر ملکی. بعد پرسیدم که خب با من چیکار دارین؟ گفتن که دیشب بعد از رفتن شما اعضای شورا خیلی با هم گفتگو داشتن، اما نتیجه حاصل نشد. نه اعضای شورا ریاست اساتید را قبول دارن و نه خود اساتید حاضرن ریاست شورا را بپذیرن. رفتیم در اون آزمایشگاه و به من گفتم ولی چاره‌ای ندارید. نمی‌شود که یک دانشجو بشود دبیر شورا، کارمندان که باز همینطور، چون بالاخره آنجا آموزشگاه هست. یکی از دانشجویان که دیروز هم تلاش زیادی در به هم ریختن سالن می‌کرد و در این حال سعی می‌کرد نظم را هم خودش برقرار سازند گفت آقای مهندس، شما دیروز گفتید که شورا میتواند یک نفر را که لزوماً عضو شورا نباشد به عنوان ریاست دانشکده من انتخاب کند، درست است؟ گفتم بله درست است، شما میتوانید یکی از اساتید دانشکده پزشکی را انتخاب نمایید. من موافقت دکتر ملکی را خواهم گرفت. او ادامه داد که ما انتخاب من را کرده ایم، آن فرد را تعیین کرده ایم، منتها او استاد دانشکده پزشکی نیست، بلکه او استاد دانشکده فنی است. منو مسخره کردید یا خودتان را؟ آخه در کجای دنیا یک مهندس می شود رئیس یک آموزشگاه پرستاری؟ یکی از خانمهای استاد گفت که شما قرار نیست آنجا درس پزشکی یا پیراپزشکی یا پرستاری بدهید. مسائل مدیریتی در ارتباط با بیرون دانشکده پرستاری و ایجاد نظم و ترتیب درون دانشکده کار شما خواهد بود. گفتم ببینید، روزنامه آیندگان همواره به دولت حمله میکرد، به دولت موقت، و کلن ساز مخالف میزد. به خاطر همین بود که من گفتم ببینید، فردا روزنامه آیندگان و مابقی به این تصمیم میخندن و آن را برای انقلاب دست میگیرن. نه، من سعی میکنم که به اشکال دیگر بهتان کمک کنم. برخی از آنها برخواستن و گفتن آقای مهندس، ما اول آمدیم پیش شما که پیش دکتر ملکی نرویم، حالا مجبوریم برویم پیش ایشان و از ایشان خواهش کنیم حکم شما را بزنن. گفتم نه، پیش دکتر ملکی نروید، من فقط یک شرط دارم، اگه آدم هم در آنجا سر بریدند و هر اتفاقی افتاد، پیش دکتر ملکی و طبقه پنجم سازمان مرکزی نمی روید. نه نمایندگانتان می روند، نه شورا می رود، نه انجمن اسلامی می رود، نه انجمن غیر اسلامی می رود، نه پیام می فرستید، نه تلفن می کنید، نه هیچ ارتباط دیگری. این تنها شرط من برای پذیرش مدیریت شورا و آموزشگاهتان است. به اتفاق آنها آمدن با آموزشگاه، یک راست مرا بردن به اتاق ریاست. ظرف یکی دو ساعت بعدی مرا با آموزشگاه آشنا کردند. بعد هم نامه‌ای از طرف شورا نوشتن خطاب به دکتر ملکی، مبنی بر اینکه شورا به اتفاق آرا نماینده ریاست دانشگاه آقای مهندس صادق زیباکلام را به عنوان دبیر شورا و مسئول آموزشگاه پرستاری انتخاب نموده است. فقط وقتی به یاد این میافتادم که این نامه را ملکی خواهد خواند، دلم می‌خواست آب شوم. اما تنها نکته‌ای که باعث می‌شد حداقل اندکی از شرمساری‌ام کاسته شود آن بود که دیگر از جانب آموزشگاه پرستاری برای دکتر ملکی مزاحمت ایجاد نمی‌شد. اینها بعداً اتفاق افتادند، اما آن روز در راه بازگشت به آموزشگاه پرستاری غرق در افکارم بودم. دیدن دانشجویانی که از آموزشگاه آمده بودند درست مثل آن بود که یک سطل آب سرد بر رویم ریخته شود. همه ضرب و تقسیم هایم، همه حساب کتاب هایم غلط از آب در آمده بود. حقیقتش آن بود که من برای آنکه درگیر مسائل دانشکده پرستاری نشوم، میخواستم کل قضیه را یک جوری ماسمالی و سنبل کنم. میخواستم با تشکیل شورا خودم را از آن مهلک بیرون بکشم. مشکلم فقط ملکی بود، چون متوجه شده بودم که آن آموزشگاه خیلی کار پردرد و سری است و همه وقت مرا خواهد گرفت، و چون نمیخواستم برای آن وقت بگذارم، یه جوری کار آن را میخواستم سنبل کنم و درم برم. تا قبل از آمدن آن گروه از آموزشگاه فکر میکردم که با زرنگی و با تشکیل شورا توانستم سر آنها را شیره بمالم و از آنجا فرار کنم، اما آمدن آن گروه همه حساب کتابهایم را برهم ریخت. متوجه شدم که مشکلات و مسائل آنجا خیلی پیچیده‌تر و عمیق‌تر از این هاست که من فکر می‌کردم. در این حال از خودم هم بدم آمده بود. به خودم میگفتم ببین این مرد یه کار از تو خواست و تو چجوری به همه دروغ گفتی و سعی کردی که آن کار را سنبل کنی. بعد به خودم گفتم که خب توی خانه که نخوابیدم، کارهای نخست وزیری و غیره را دارم انجام میدم. مزالک نمیتوانستم خودم را از بابت ملکی و اینکه تنها کاری را که از من خواسته بود داشتم قلابی و بسمه ای انجام میدادم سرزنش نکنم. تنها چیزی که یه مقداری آرامم میکرد این بود که آنها پیش دکتر ملکی نرفته بودن و آمده بودن دانشکده فنی به دنبال من. چاره‌ای نداشتم. این بار وقتی وارد ساختمان آموزشگاه شدم دیگر میدانستم آنقدر بایست اینجا بمانم که همه چیز واقعا درست شود. هر قد که رسیدن به چنین وضعیتی ممکن است که به طول انجامد. اولین کاری که می کردم آن بود که کسانی که در آن دعوام و مرافعه مهم بودند را می بایستی شناسایی می کردم. کار دومم آن بود که پی ببرم چه مسائل و عوامل ریشه های اصلی تنش و درگیری آنجا هست. کار سومم آن بود که با توجه به اینکه هیچ کس را آنجا نمی شناختم سعی کنم چند نفری را پیدا کنم که بتوانم با آنها اعتماد کنم. هر سه این کارها مستلزم صرف وقت زیاد و حضور طولانی در آزمایشگاه بود. تنها نکته‌ای که کمکم می‌کرد آن بود که همه طرف‌های درگیر دعوا در آنجا بر روی من توافق داشتند که مسئولیت آموزشگاه را عهده‌دار شوم. تقریباً همه‌شان مایل به همکاری با من بودند. البته عقلم می‌رسید که این حسن نظر نسبت به من به واسطه خودم نبود، بلکه به واسطه رقابت‌ها و اختلافات و مرافعه های شدیدی بود که میان خودشان بود. آنها برای اینکه رقیبشان ریاست نکند حاضر بودند که از من پشتیبانی کنند. مزیت دومی که داشتم آن بود که به عنوان یک چهره و شخصیت انقلابی معرفی شده بودم. این تصویر به خصوص در میان دانشجویان به من کمک میکرد که بتوانم از همکاریشان بیشتر برخوردار شوم و هم از من حرف شنوی داشته باشند. دست کم بیشتر از کارکنان و اساتید. ظرف چند هفته بعدی از صبح زود به آموزشگاه می رفتم تا پاسی از شب. فقط چند بار به نخست وزیری رفتم و مجبور به پیگیری یه سری کارهای آنجا بودم. در غیر این صورت همه وقتم در آموزشگاه می گذشت. در ابتدا که در مرحله بررسی بودم خیلی پیشرفتی نداشتم، اما بعدن که ابهاماتم برطرف شد و آنچه را که می خواستم توانسته بودم کم و بیش بفهمم و سر در بیاورم از وضعیت آن آموزشگاه، سرعت کارم زیادتر شد. آن ایده اولیه که کار آنجا را میبایست به دست خودشان بسپارم در اساس درست بود. منتها میبایستی افراد مناسب را پیدا میکردم. افرادی که هم همکاری آنها برای فیصله بخشیدن به اختلافات لازم بود و هم از توان اجرایی لازم برای اداره آنجا برخوردار بودند. نخستین پیشروی هم در پیدا کردن شماری از دانشجویان بود که بتوانم با آنها اطمینان کنم و از اطلاعات و راهنمایی‌هایشان برخوردار شوم. دو تن از آنان به نام خانم‌های زهره نبی و فریده کهالی کمک‌های زیادی به من کردند. هر دو دانشجویان بسیار متدین و از مسئولین انجمن اسلامی بودند. حسن دیگری که داشتن آن بود که ارشد بودند. نکته ای که متوجه شدم آن بود که سیستم آموزشی آنجا برخلاف مابقی دانشگاه‌ها ترمی و واحدی نبود و بر اساس نظام آموزشی دانشگاه در انگلستان بود، یعنی دانشجویان به صورت سالیانه از یک مقطع به مقطع دیگر می رفتن. و باز برخلاف دانشکده های دیگر، دانشجویان سال بالا یا ارشد از نوعی احترام نزد دانشجوهای سالهای پایین تر برخوردار بودند. با راهنمایی آنها متوجه شدم که شخصیت با نفوذ در میان کارکنان فردی است به نام آقای اکبر سهرابیان که در بخش امور مالی آموزشگاه کار میکرد. کمی او را تحت نظر گرفتم دورا دور و متوجه شدم که دانشجویان درست میگویند و بر روی کارمندان و پرسنل خدماتی نفوذ زیادی دارد. مشخص بود که بدون او نمیتوانستم کارمندان و پرسنل غیر آموزشی را مدیریت کنم. به کمک یکی دو نفر از مسئولین امور مالی که از دکتر نظام سباقیان معاون اداری مالی دانشگاه درخواست کرده بودم، اسناد و کارهای آقای سهرابیان را بررسی کردم. ظاهرا نشان میداد که از نظر کاری آدم پاک و منزهی است. جدای از پاک بودن، از نظر کار کردن و توان اجرایی هم آدم دلسوز، منضبط و پاکاری بود. فقط یک اشکال داشت و آن هم رقابت و دشمنی شدید برخی از دانشجویان با او بود. اشکال دوم آن بود که هیئت علمی آموزشگاه هم چشم دیدن او را نداشتند. از دانشجویان امینم پرسیدم که چرا دانشجویان اینقدر با او بد هستند و متوجه شدم که همان مشکلی است که در خیلی جاهای دیگر هم هست، نقش عوض کردن. او ظاهرا در سالهای قبل از انقلاب خوش خدمتی های زیادی برای مسئولین آموزشگاه، برای اشرف و دیگران می کرده، از جمله و به گفته دانشجویان دادن گزارش های اطلاعاتی، اما در دوران انقلاب محاسن گذاشته و می پیوندد به صف انقلابیون. نفرت هیئت علمی هم از او بیشتر به واسطه همین تغییر جهت یافتنش می بوده. در این حال متوجه شدم که اساتید در گذشته او را خیلی تحویل نمی گرفتن و حالا و در نقش جدیدش که لیدر کارکنان شده بود، یک جورهایی داشت انتقام تحقیرها و اینکه او را در نظر نمی گرفتند می خواهد حالا آنها را جبران کند. یک روز عصر او را به دفترم خواستم. با حالت خیلی رسمی و در حالی که اندکی هم نگران بود آمد به دفترم. پرسید آقای مهندس امری داشتید؟ دعوتش کردم و نشست. گفتم آقای سهرابیان، من شما را خواستم و دو تا پیشنهاد برای شما دارم. پیشنهاد اولم این است که دست شما را در دستم بگیرم و با هم بیعت کنیم. پیشنهاد دوم این است که من و شما این ستیز احمقانه را همچنان ادامه دهیم. گفتم آقای سهرابیان، من از نفوذ شما بر روی کارکنان مطلع هستم. از نظر من اشکالی هم ندارد. اتفاقا خیلی هم خوب است. مشروط بر این که من و شما این نفوذ را در جهت عادی کردن اوضاع آموزشگاه به کار گیریم. در غیر این صورت من مجبور می شوم که از دکتر ملکی بخواهم شما را به یکی از بیمارستانها یا دانشکده پزشکی منتقل نماید. گفت دارید مرا تهدید می کنید؟ گفتم که نه نه. از شما می خواهم به من کمک کنید. من که اول به شما گفتم من و شما یا بایستی در کنار هم باشیم یا علیه یکدیگر. گفت من اصلا در جایگاهی نیستم که خواسته باشم با شما درگیر بشوم. اینها را اساتید و دانشجویان میگویند. گفتم موضوع من نیست. این موضوع من نیست. من همه وقتم دارد صرف این آموزشگاه میشود و 1001 گرفتاری دارم. نمیخوام اینجا بمانم. بعد با لحنی صادقانه و ملتمسانه به او گفتم که این آموزشگاه مال شماست. شما خودتون باید اینجا رو بگردانید. ضمناً من میخواهم شما را مدیر امور عالی، مدیر امور مالی آموزشگاه کنم. با لحنی جدی ادامه دادم که بلوف هم نمی زنم و تهدید هم نمی کنم. من تقاضا می کنم با من همکاری داشته باشید. گفت دکتر ملکی موافقت نمی کند. گفتم ملکی با من. این به دکتر ملکی ارتباطی ندارد. تصمیم را شورا بایستی بگیرد. گفت نه دانشجوها و نه اساتید موافقت نمی کنند. در حالی که دستم را به طرفش دراز کرده بودم گفتم همه اینها با من. قبول. از جایش بلند شد و به طرف من آمد، مرا در بغل گرفت و گفت از این لحظه به بعد من پشت شما هستم. و قرآنی از جیبش در آورد، آن را بوسید و گفت به همین قرآن من برادر شما هستم. به همین قرآن تا روزی که بر سر عهد و پیمانمان هستیم من به شما خیانت نمی کنم. قبل از اینکه برود بهش گفتم یک تقاضای کوچک. گفت امر. گفتم به اساتید کاری نداشته باشید. اگه خواستید به آنها به خاطر من احترام بگذارید، اما کاری به کارشان نداشته باشید و اینقدر هم به آنها اشرف و طاغوتی و پهلوی و درباری نگویید. نیازی به توضیح نداشتم که مرادم برخی از کارکنان نبود، بلکه مرادم در حقیقت به خود او بود که خیلی متکبرانه و تهدیدآمیز با اساتید رفتار میکرد. در حالی که از درب خارج میشد گفت با هم دست دادیم و قرآن بین ما است. کار بعدی هم در خصوص اساتید بود. ظرف آن چند هفته که سهرابیان و کارکنان را زیر نظر گرفته بودم از اساتید هم غافل نبودم. آموزشگاه دو گروه استاد داشت. اساتیدی که سازمانن در استخدام و جزء پرسنل آموزشگاه و در حقیقت هیئت علمی دانشکده پزشکی بودند و اساتیدی که به عنوان مدعو از دانشکده پزشکی برای تدریس می آمدن. با اساتید مدعو مشکلی نداشتم. موزل اساسی با اساتید کادر خود آموزشگاه بود. آموزشگاه کم و بیش همزمان با دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ایجاد شده بود و از نظر معماری ساختمان آن با ساختمان بیمارستان امام خمینی شباهت‌های زیادی داشت. آموزشگاه پرستاری از نظر آموزش‌های تخصصی پزشکی قبلا زیر نظر و وابسته به دانشکده پزشکی بود، اما بنابر دلایلی که خیلی برایم روشن نبود، به جای آن که مدیریت اجرایی آن زیر نظر دانشکده پزشکی باشد، زیر نظر هیئت امنایی بود که در رأس آن اشرف پهلوی قرار داشت. اساتید و کادرهای اصلی آموزشی دانشکده در حقیقت زیر نظر آن هیئت امنا بودند. به همین خاطر هم دانشجویان و هم کارکنان با آن اساتید باند اشرف می گفتن. خانم نبی انصافاً کمک بزرگی برایم شده بود. او به من کاملاً اطمینان کرده و خیلی از مسائل آموزشگاه دانشجویان و کارمندان را به من می گفت. البته بعضاً با هم اختلاف نظر هم پیدا می کردیم، اما احترام زیادی برای من قائل بود و غالباً از نظر خودش می گذشت و عقب نشینی می کرد. همیشه هم به من می گفت که به خاطر احترامی که برایم قائل است دارد به من کمک می کند. در این حال بر روی بسیاری از دانشجویان انجمن اسلامی یا مسلمان هم نفوذ زیادی داشت. اطلاعات و راهنمایی او واقعاً ارزشمند بودند. با دانشجویان چپ هم کم و بیش توانسته بودم کنار بیایم. اصرارم بر این که آنها در شورای آموزشگاه بایستی نماینده داشته باشند و کمک‌ها و کارهای دیگری که برایشان می‌کردم باعث شده بود تا اساساً به جای گارد گرفتن در مقابلم، آنها هم خیلی دردسر آفرین نباشند. به قول آقای سهرابیان، بیعت با او هم باعث شد تا کارکنان از آن حالت جنگ و جهاد با دانشجویان و اساتید و جبهه‌گیری خارج شوند. هر دو گروه دانشجویان و کارکنان کم و بیش با شورا همکاری می کردن و آن را پذیرفته بودند. حالا می بایستی می رفتن به سراغ گروه سوم، اساتید خود آموزشگاه. هم از دانشجویان و هم از کارکنان تقاضا کرده بودم که با شورا همکاری کنند و بعد از به وجود آمدن نظم و آرامش و به راه افتادن مجدد کلاس ها، من می روم سر وقت رسیدگی به پرونده های اساتید. فی‌الواقع این کار را آرام آرام شروع کرده بودم. منتها اشکالی که به وجود آمده بود این بود که هر قد که به پرونده های علمی اساتید رسیدگی می کردم، متوجه می شدم که باند به اصطلاح اشرف چقدر اساتید باسوادی هستند. هرگاه که فرصتی دست می داد، بدون آنکه کسی متوجه شود، خودم پرونده های آنها را شخصا بررسی می کردم. از همان ابتدا متوجه یک نکته اساسی شدم، اینکه تمامی آنها، خانم ها خسروی، فولادی، بزرگنیا، شهریاری و مابقی، از نظر سوابق علمی انصافا درخشان بودند. بعضن در معتبرترین دانشکده‌های پزشکی انگلستان درس خوانده بودند و از نظر درسی و مدارک علمی یکی از یکی بهتر بودند. مشکلم از اینجا شروع شد که اشرف که هیچ، من هم اگر می‌خواستم برای آموزشگاه پرستاری دانشکده پزشکی دانشگاه تهران استاد استخدام کنم، از نظر تحصیلات نمی‌توانستم از آنها بهتر کسی را پیدا کنم. بغض و کینه کارکنان و دانشجویان به کنار، هرچه بیشتر به باند اشرف فکر می کردم، بیشتر مجاب می شدم که حتی یکی از آنها هم نمی بایستی به اتهام همکاری با اشرف پهلوی از آموزشگاه اخراج شود. منتها مشکل با برخی از دانشجویان انقلابی و کارکنان می بود.
برای شنیدن قسمت بعدی کتاب همراه ما باشید.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com